سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دونالد ترامپ نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت. رجب طیب اردوغان از تغییر در ساختار ارتش ترکیه خبر داد. و آمریکا به شهروندانش در عربستان در برابر تهدیدهای احتمالی هشدار داد. دونالد ترامپ میلیاردر اهل نیویورک نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پذیرفت. آقای ترامپ در آخرین روز گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان در کلیولند، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را میراثدار خشونت، کشتار و تروریسم عنوان کرد. نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، این کشور در اولویت سیاست‌ها و تصمیم‌های او قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ بار دیگر بر کشیدن دیوار در طول مرز با مکزیک تاکید کرد و گفت این دیوار از ورود مهاجران غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد. در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، هیلاری کلینتون در حساب توییتر خود با کنایه نوشت ما بهتر از این هستیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت به دنبال کودتای نافرجام شامگاه جمعه به سرعت ساختار ارتش این کشور بازسازی خواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با رویترز گفت
امکان این وجود دارد که دوباره کودتا انجام شود، اما این بار آسان نخواهد بود، چرا که ما هوشیارتر و آماده تر خواهیم بود.
به گفته آقای اردوغان در صورت لزوم وضعیت فوق‌العاده که به مدت 3 ماه وضع شده تمدید خواهد شد. جمعه گذشته شماری از نیروهای نظامی در ترکیه تلاش کردند با سرنگون کردن دولت رجب طیب اردوغان قدرت را در دست بگیرند. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی خطرهای قریب الوقوعی جان شهروندان این کشور را در شهر جده عربستان تهدید می‌کند. سفارت آمریکا در عربستان سعودی گفته است بنا به گزارش‌هایی که دریافت کرده انتظار می‌رود این تهدیدها در فروشگاه‌های بزرگ، رستوران‌ها و مغازه‌ها علیه شهروندان آمریکا صورت بگیرد. عربستان سعودی در اوایل ماه میلادی جاری هدف 3 بمب‌گذاری از جمله حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در جده قرار گرفته است. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از بازداشت 5 نفر به ضمن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان خبر داده است. بر اساس این بیانیه، این 5 نفر متهم هستند که قصد داشتند در نقاط مختلف بحرین بمب‌گذاری کنند. به گفته وزارت کشور بحرین، این متهمان از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ایران و حزب الله لبنان در عراق آموزش نظامی دیدند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده. بحرین در دی ماه سال گذشته پس از قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران از قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران خبر داد. وزیران دفاع و امور خارجه 40 کشور عضو ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی روز پنجشنبه در واشنگتن با یکدیگر دیدار و درباره راهکارهای مبارزه علیه گروه‌های تروریستی گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست از کمک 2 میلیارد دلاری ائتلاف به عراق خبر داده است. قرار است این پول صرف برقراری ثبات و نظم اجتماعی در عراق شود. کشورهای عضو گروه ائتلاف به رهبری آمریکا در پایان نشست بیانیه مشترک صادر کرده و در آن با اشاره به حملات تروریستی اخیر گفتند که در راه مبارزه با تروریسم ثابت قدم تر شدند. برنامه تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاست با این تنظیمات هم میتونین ببینیم. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 8.9، سیمبل ریت 27500. سپاسگزار از همراهی شما.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته درباره طبیعت و محیط زیست در آثار عباس کیارستمی میشنوید.
کیارستمی عاشق طبیعت، عاشق آنچه که موضوع و لوکیشن یا کاراکترش است، بدون دست برد، بدون دستکاری بود.
یک خانه، یک زمین.
یار غار، دوست و همکار قدیمی عباس کیارستمی او رو کارگر بلفطره خلقت و طبیعت خونده. سیف الله صمدیان که سالهای زیادی همراه این فیلمساز عاشق جاده در طبیعت ایران سفر کرده، طبیعتگرایی و خلوتگزینی کیارستمی رو در دشت و کوه و جنگل یگانه و منحصر به فرد توصیف کرده. این یگانه شدن او رو با طبیعت میشه در ابتدایی ترین فیلمهای او هم دید، مثل رنگ‌ها در سال 1354 خورشیدی که برای آموزش و آشنایی کودکان از المان‌های طبیعی استفاده کرد.
قرمز رنگ گل، رنگ گلستون، رنگ انا.
طبیعت‌گرایی که با ترسیم فضای روستایی بکر و پیش در پیش خانه دوست کجاست بی پرواتر شد.
چه آبیه، آب چشمه است. یه گل بگیر بذار لای دفتر، گم نکنی ها.
در زیر درختان زیتون با تصاویر کوتاه و غیر آشکار و ظریف و مهربانانه برای زندگی دوستانه در کنار طبیعت به اوج رسید.
باغ چای داشتیم، درخت داشتیم، بجار داشتیم، ابریشم داشتیم. اینجا هم بیل کنیم برایم سگ جادا زندگی نمیشه.
و در طعم گیلاس، توصیف‌های دلربایی از طبیعت و محیط زیست که میتونه دلایلی باشه که یک انسان رو از خودکشی باز بداره.
صبح پاشده هیچ نگاه کردی و آسمان نگاه کردی؟ نمیخوام اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوام ببینم. چشمت میخوام ببندی.
و باز اگه برگردیم به گذشته، در فضای شهری ابتدایی در فیلم‌های کیارستمی، در فضای محدود حیات مدرسه کوچک در فیلم اولی‌ها و دستگلی سرخ در دست مدیر یا ناظم مدرسه در صف که کودکان دبستانی با شامه تیزشون طبیعت را حس می‌کنند.
حالا بریم، حالا بریم کلاس.
آقا اجازه ما بکنید.
بکنید بفرمایید بکن.
بهمن مقصودلو، کارگردان، تهیه کننده و مستندساز ایرانی ساکن نیویورک که سالها وقت گذاشت تا کیارستمی رو جلوی دوربینش ببره و مستند یک گزارش رو درباره او بسازه، درباره نگاه او به محیط زیست و طبیعت میگه که او رو از زندگی شهری و فیلم‌های شهری به روستا کشوند.
عاشق طبیعت بود و عاشق محیط زیست که باید هوای سالم داشت. یکی از خصوصیات کیارستمی این بود که هر چیزی که نگاه میکرد به بودهای مختلف و چند گونه اون عنصر توجه میکرد. اگر انسان به عنوان کاراکتر فیلمش، اگر درخت، اگر شاخه درخت، اگر گل، اگر گیاه، اگر باغ، اگر یک قطعه چوب، یک قطعه صخره و خیلی چیزهای دیگه که اگر به این میپرداخت، سعی میکرد با ظرافت و دقت به اون عنصر جنبه های مختلف اون درخت رو هم بتونه نشون بده. درخت این نباشه فقط سایه داره. فیلم جاده ها دقیقا یک ترکیب کاملی به عنوان تمثیل ما میتونیم در بطن نگاه دقیق ژرف عباس کیارستمی به طبیعت پی ببریم.
عکاسی منظره یا طبیعت چیزی نبود که از ابتدا مورد علاقه من باشه. علاقه من بیشتر وقت گذروندن در طبیعت و تماشای مناظر و غالبا هم به تنهایی.
رویکرد طبیعتگرانه عباس کیارستمی با عکاسی، تجربه در چیدمان درختان و اقبال و علاقه‌اش به ساخت فیلم‌های کوتاه تجربی با سوژه‌هایی مثل موج دریا و گذر مرغابی‌ها و حرکت مورچه‌ها، عشق و شور او را به محیط زیست و طبیعت بیشتر نمایان می‌کند. عباس کیارستمی و گفتگوی با ماهنامه تجربه از این تجربه ناب گفته بود که با طبیعت در شعرهای محمدرضا شفیعی کدکنی داشت. او گفته بود در شعرهای هیچ شاعری به اندازه شفیعی کدکنی باغ وجود ندارد. عشق کدکنی به طبیعت باور نکردنیه. کدکنی تو رو به طبیعت میخونه. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و استاد رشته محیط زیست در تهران که تجربه بازی در چند فیلم سینمایی از جمله به رنگ ارغوان رو داره، میگه عباس کیارستمی هم تماشاگرانش رو به طبیعت فرا میخوند.
علاقه خاصی داشتم که یه کوره راه رو در دل طبیعت چنان تصویر بکنم این بار شما در داخل اون جاده بود و بنده که طبیعت ایران رو رفتم و دیدم حس می کردم که داخل اون کوره راه من دارم حرکت می کنم با پیچ و تاب هایی که این جاده می خورد. آقای کیارستمی شما رو می برد در دل طبیعت و این یه شاهکار بود. جاهایی رو انتخاب می کردم نشون که یک طبیعت دست نخورده درش دیده می شد. الله در سالن سینما تماشاگران به همراه آقای کیارستمی به گردش در دل طبیعت می‌کنن و به تحسین اون. یکی از مشخصه ها و یکی از شاهکارهای دید جناب کیارستمی بود.
عباس کیارستمی جایی درباره عکس‌هاش گفته پیشنهاد عکس‌هاش این هست که نباید با طبیعت پرنگاهی کنیم. باید آرام و با تأنی و تمنینه به زیبایی طبیعت نگاه کرد و گذاشت تا زیبایی یک درخت، یک سایه سار، یک سبززار بنشینه و بمانه. این همون چیزیه که به گفته بهمن مقصودلو، منتقد قدیمی سینما در نیویورک و از دوستان کیارستمی به ویژه در فیلم‌های روستایی کیارستمی به چشم می‌خوره. تفکری بدون پیام و شعار، اما برای حفظ محیط زیست و لذت از زیبایی طبیعت که در پشت صحنه‌ها هم به اون دقت داشت.
کیارستمی عاشق طبیعت، عاشق آنچه که موضوع و لوکیشن یا کاراکترش هست بدون دست برد، بدون دستکاری بود. انقدر میگشت تا لوکیشن مطلوب خودشو، آنچه که میخواهد و در اون فیلم میخواهد نمایش بده و تصویر کنه و حرفشو بزنه پیدا بکنه. این نبود فوری بره گوشه باغ دو تا یه درخت اینجا بذاره، یه گیاه اینجا بذاره و اون فیلمشو بسازه. خیر، سفر میکرد به تمام نقاط، مناظر رو میدید، عکس برداری میکرد تا اون چیزی که میخواست پیدا بکنه و اون فیلم رو در اونجا بگیره. استثناءن مثلا در تمام این کارا ممکن بود یک بار یک چیز اضافی، یک گل اضافی، یک درخت اضافی، یک شاخه اضافی جایی بذاره که اون کامل بشه اون تیوی که میخواد، چون نتونست اون رو پیدا کنه. ولی آنچه که نشان میدهد زیبایی طبیعت است، شگفتی طبیعت است. آنچه که نشان میدهد احترام به طبیعت است، بهتر زندگی کردن را نشان میدهد.
عباس کیارستمی در مورد فیلم تحسین شدهش و نخل طلا گرفتهش یعنی طعم گیلاس گفته حتی یک میخ هم به دیواری نزده و هیچ تغییری در صحنه و طبیعت به وجود نیاورده. تنها تغییرش در صحنه فیلم برداری کاشتن یک درخت بوده. درختی که از دید او همیشه یک شخصیت مستقل داره و دلش میخواد از درخت که از دید او گاهی تنها و گاهی غمگینه فیلم بسازه و عکاسی کنه. این رویه فیلمسازی بود که او رو طبیعت دوست ترین کارگردان ایران میدونستند. کسی که با تجربه ویژه و عمیقش سریع، بی واسطه، بی حشو و زوائد و بی حواشی و خیلی نرم و ساده و روان از محیط زیست می گفت. اسماعیل کهرم، طبیعتگرد قدیمی و داور جشنواره فیلم سبز در زمینه محیط زیست، از همین دوست داشتن محیط زیست در آثار کیارستمی می گه.
ایشون یه جایی گفته بودن وقتی یه درخت رو نگاه میکنید هیچ عیبی در این درخت نیست، یعنی طریقه رویشش در طبیعت خوب نیست که هیچ گونه نقصی در وجود این نیست. به هر طرف که خواسته در جستجوی خورشید این شاخه هاش رو پراکنده کرده. شاید ما بتوانیم از این نظر یه پندی بگیریم که در جستجو و تعامل با طبیعت باشیم و اون طبیعت رو همونطور که خلق شده، همونطور که ایجاد شده، همونطور که تکامل پیدا کرده ما جستجو بکنیم. در این یک آرامش نهفته است. ایشون اهل پیام دادن یا نشان دادن مسیر حرکت و دید نبود، ولی دید خودشون رو به راحتی بدون شعار، بدون هیچ گونه دست درازی به دل طبیعت ما میرسوندن. فیلم های آقای کیارستمی رو انتخاب به اصطلاح لوکیشن یا در محل نهایت دقت رو میکردن که این ضوابط رو رعایت بکنن.
علاقه و طبیعتگرایی کیارستمی رو همیشه با سهراب سپهری، شاعر شعر نو ایرانی مقایسه کردند و گفتند کیارستمی در سینمای شاعرانه خودش با نگاه فلسفی و انسان شناختی به طبیعت نگاه می‌کرد.